أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در قیاس بود، به مطلب سوم رسیدیم، وجه امتیاز بین قیاس و بقیه اسباب متقدمه و عناوین مشابهی که قبلا خوندیم. خب میفهمن واضحه که قیاس با تمام اون اسبابی که ما قبلا خوندیم متفاوت. المطلب الثالث مقارنه بین القیاس و اسباب المتقدمه للتعدیه. ان القیاس مغایر لجمیع ما ذکر من الاسباب. قیاس با تمام اسباب متقدمه که ما خوندیم مغایرت و رد عنه لا یشمالها به بچه و رد از قیاس و نهی از قیاس شامل اسباب متقدمه نمیشه. اما تغییر بینه و بین الغای خصوصیت با الغای خصوصیت فرقش چیه؟ ما در قیاس حکم رو از یک موضوع دیگه سرایت میدیم به خاطر شباهت، ولی در الغای خصوصیت ما حکم رو از یک موضوع به موضوع دیگه سرایت میدیم به خاطر انتفاع احتمال دخل خصوصیتی که موجوده در اصل و در فرع مفقوده. یعنی ما از خصوصیات شخصیه اصل الغای خصوصیت میکنیم عرفا، لذا حکم به فرع هم سرایت میدیم، چون موضوع واقعی یک امر عام و جامعه بین فرع و اصل. پس قیاس سرایت و حکم بود از یک موضوع به موضوع دیگر به مجرد اوفقیت و مشابهت، اما القای خصوصیت این چنین نیست، بلکه سرایت دادن حکم است به خاطر انتفاع احتمال دخالت خصوصیتی که موجود در اصل و مفقود در فرع. ما انتفاع و منتفی هست احتمال مانعیت خصوصیت موجود در فرع از حکم، و خصوصیات شخصی فرع مانع از سرایت حکم نیست، که این در قرای قیاس مخفی بود که قبلا بیان میکردیم که موضوع امر اعم و جامعه بین فرع و اصل، لذا ما احراز میکنیم که این موضوع در فرع هم هست، لذا از باب عدم تخلف معلول از علتش حکم در فرع هم چی میشه؟ بار میشه. همچنین فرق قیاس تنقیح منات اینه که در تنقیح منات ما احراز میکنیم علت حکم رو، اما در قیاس که ما علت حکم رو احراز نمی کنیم، فقط مجرد شباهت و مناسبت هستش. پس نکته تعدی در تنقیح منات احراز علت حکم و ثبوت علت در این مورد، نه به مجرد اوفقیت و مشابهت. قیاس با اولویت هم باز واضح میشه که اولویت ما احراز میکنیم علت و ملاک رو، اما در قیاس احراز نمی کنیم علت ملاک رو. مناسبت حکم و دو مذاق شرع مثلا با قیاس فهم کنیم، چون اونجا ما از راه مذاق شریعت یا مناسبت حکم موضوع در صورتی که قطع یا اطمینان آور باشد قائل به سرایت میشیم، ولی در قیاس فقط به مجرد شباهت و نهایتا هم زن آور هستش. لذا ادله ناحیه از قیاس شامل عناوین و اسباب متقدم قبلی نخواهد شد. خب مطلب تنبیهان دو تا نکته در آخر مطرح میکنن. نکته اول اینه که میگن استفاده میشه از بعضی از روایات که ائمه اطهار هم گاهی وقتا مثال و مشابهت برای الغای احکام بیان میکردن. من این نداره استعمال تشبیه بین احکام برای تعلیم و تسهیل قبول کردن و فهم حکم نزد مخاطب. پس این با قیاس فرق میکنه، این که ائمه حکم رو بیان میکردن برای اینکه مورد پذیرش بیشتر مخاطبین قرار بگیره، چند تا مورد مشابه براش ذکر میکردن، این با قیاس فرق میکنه. این فقط برای سهولت در اداء مطلبه، برای سهولت در تعلیم و تعلم بوده. مثلا امام صادق علیه السلام در روایت عبدالرحمن بن حجاج فرموده انما شبحت لک الشی به شی لتعرفه. من یک شی و با شی دیگه برات مثال میزنم و شبیه ذکر میکنم تا خوب مطلب رو بفهم. لذا باید متوجه بود و این وقع فی عدت روایات تشبیه موضوع به موضوع گرچه در روایات ما این مطلب آمده که گاهی وقتا یک موضوع رو با موضوع دیگه تشبیه میکردن، اما این به خاطر کشف حکم و استنباط حکم در اون موضوع نبوده، بلکه به خاطر فقط مثال زدن و تسهیل و آسانی قبول بر مخاطب بود. اگر کسی نمیخواست استنباط حکم مورد مشابه رو فقط به صرف مشابهت چکار کنه، ثابت بکنه. نکته دوم اینه که مستفاد از روایات ناحیه از قیاس اینه که این روایات در صدر بستن باب قیاس برای استنباط احکام شرعیه، چون قیاس صلاحیت نداره اینکه سبب باشه برای حصول علم و تنبیه بر این که لو حصل عن طریقه قطع اون للمکلف احیانا کان جهلا مرکبا لا یعول علی، که اگر برای کسی از راه قیاس قطع حاصل بشه یقینا جهل مرکبه، چون قیاس صلاحیت نداره، شأنیت نداره برای حصول قطع. لذا ممکنه برای که قطع حاصل بشه ولی ما میگیم اون جهل مرکبه، چون این مقدماتیه که لا ینبغی حصول القطع من. خب خلاصه بحث در قیاس همین شد که روایات و طریقه اصحاب قیاس به واضح دلالت میکنند که طریق استنباط منهی عنه در کلمات اهل بیت که نامیده میشود به قیاس چیه؟ سرایت حکم از یک موضوع به موضوع دیگر است به خاطر مشابهت و فوقیت. و بقیه روایاتی هم که حول قیاس وارد شده در کلمات اهل بیت ما به همین معنا حمل میکنیم که قیاس محرم میشه تعدیه حکم از یک موضوع به موضوع دیگر به خاطر فقط تشابه بین موضوع. خب در خاتمه هم یک خاتمه در رابطه با کل بحث اسباب تعدی و تضییق مطرح میکنن در رابطه با تعارض اینها. پس خاتمتون در نقش اسباب تعدی و تضییق در تعارض میفرماین قد یوجب التعدی به احد الاسباب المتقدمه التعارض بین دلیل. گاهی وقتا ما با استفاده از اسباب متقدمه که حکم رو از یک موضوع به موضوع دیگه سرایت میدیم موجب تعارض بین دو دلیل میشه در نتیجه، به طوری که لولاها لم یکن بینهما معارضتون بدونه ما، به طوری که اگر این اسباب رو اعمال نمی کردیم تعارض نبود، ولی با اعمال این اسباب تعارض رخ میده، حالا یا تعارض مستقر یا تعارض غیر مستقر. و همچنین تضییق به احدهما قد یوجب التعارض المستقر کما قد یوجب ارتفاع. همچنین اگر ما با این اسباب متقدمه اینا رو اعمال بکنیم گاهی وقتا موجب تضییق موضوع میشه و تضییق موضوع گاهی وقتا تعارض رو به وجود میاره، گاهی وقتا تعارض رو برطرف میکنه. که حالا مثال میذاریم، مثلا مثال تحقق تعارض به یکی از اسباب آن چیزی که ادعا شده از تحقق معارضه فلکنز در رابطه با گنج بین ما دل علا وجوب تعریف لغت سنتن، از اون ور داریم یکیت مالی رو پیدا کرد یک سال بعد چکار کنه تعریف بکنه اون مال رو تا صاحبش پیدا بشه. صحیح عبدالله ابن جعفر میگه که نه واجب نیستش به ما نسبت به آن چیزی که فی جوف دابه المشترات، اگر در شکم حیوانی که خریدی گنج چیزی پیدا کردی لازم نیست تعریف کنی و به صاحبش بدی، و انه للمشتری مال مشتری میشه اذا لم یعرف بایو، اگر بایوشو نشناسه حیوانی که خریده داخل شکم حیوان الماسی چیدی بوده مال اونه. خب اگر ما تعدی کنیم از مورد این دو تا دلیل به کنز به القای خصوصیت، بگیم که ما تعدیه میکنیم به کنز یعنی از لغت القای خصوصیت میکنیم، میگیم شامل کنز هم میشه یا از اون چیزی که در جوف دابه هستش اونم القای خصوصیت میکنیم میگیم شامل گنج هم میشه، خب در نتیجه تعارض پیش میاد در گنج که آیا ما در گنجی که پیدا کردیم لازمه بریم جار بزنیم تا صاحبش پیدا بشه یا لازم نیست. بنابر اون ادله لغت خب جار زدن لازمه، لزوم تعریف سنه داره، بنابر این ادله جوف دابه تعریف لازم نیست. پس ما با القای خصوصیت نسبت به اون دوتا مورد کنز و تحت هر دوتا دلیل اگر ببریم تعارض رخ میده. و مثال برای ارتفاع تعارض که تعارض برطرف میشه گفتن دلیلی هست که گفته معارضه وجود داره بین مادر لعلا اعتصام الکر و عدم انفعاله به ملاقات نجس، از اون برم عدله میگه کر با ملاقات با نجس نجس نمیشه، از اون بر دلالت داریم انفعال ما الراکد اذا تغیر بها، از اون بر میگه ما الراکد اگر تغییر پیدا بکنه نجس میشه. خب نسبت بین دلیلین اون مخاصم این وجه، چون اولی دلالت میکنه بر اعتصام مطلقا، میگه آب کر مطلقا نجس نمیشه چه تغییر پیدا کنه چه تغییر پیدا نکنه. دومی دلالت میکنه بر انفعال مطلقا، میگه آقا آب راکد با تغییر نجس میشه چه آب راکده کر باشه چه کر نباشه. لذا در آب کر متغیر اینا با همدیگه تعارض میکنن، ماده اجتماعشون آب کریه که تغییر هم براش حاصل شده، آیا این نجس میشه یا نجس نمیشه. مناسبات عرفی اقتضا میکنه عدم اطلاق برای دلیل حکم به اعتصام کر لفرد عدم تغییر. پس اگر ما مناسبت اون موضوع رو اعمال بکنیم، میگم اون دلیلی که میگه آب کر نجس نمیشه شامل حال فرد عدم تغییره، فرد عدم تغییر رو میگه، اما اگه تغییر پیدا کنه که نجس میشه. لذا تعارض برطرف میشه بین این دو تا دلیل و میگه مانعیت کثرت ان استقرار امر عرفی و مرتکده و مانعیتش به خاطر کثرت نیست، به خاطر غلبه بر قدارت و قاهریته. کر بودن به خاطر چی نجس نمیشه؟ به خاطر کر بودنش یا به خاطر اینکه آب پاک بر نجاست غلبه پیدا میکنه؟ خب اگه یک جا بر نجاست غلبه پیدا نکرد عرف چی میگه؟ میگه اگه تغییر حاصل شده پس آب کرم نجس میشه. پس نمیتونیم حکم عمومیت بدیم به اعتصام به فردی که آب تغییر پیدا کنه و سیطره و سلطنت پیدا بکنه نجاست بر اوصاف آب کر. پس عرف به مناسبت حکم موضوع و مناسبات عرفیه میگه این حکم پاک بودن آب کر شامل فرد تغییر نمیشه. اگر این قبول کردیم دیگه تعارض برطرف میشه، این دلیل با اون دلیلی که میگه به تغییر آب نجس میشه دیگه تعارضی نداره. خب حالا این پس ما یک مثال دادیم که با اعمال اون اسباب تعارض محقق میشه، یه مثال دادیم که با اعمال اون عناوین تعارض برطرف میشه. حالا در این موارد و موارد مشابه فقیه باید چه موقف و موضعی اتخاذ بکنه؟ میفرمان تفصیل کلام داره اینجا که دو حالت رو باید در نظر بگیریم. انشالله فردا این دو حالت رو میخونیم تا ببینیم چی میشه، انشالله تموم بشه. والحمدلله رب العالمین.